بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات پیشین سوره مبارکه و الفجر به بیان انسانهای دنیا پرست پرداخته بود که در دو حالت قرار دارند، یا بیتابی در نتیجه سلب نعمت و یا طغیان و سرکشی به خاطر وفور مواهب الهی، در حالی که توجه ندارند که وفور نعمت یا سلب نعمت هر دو امتحان الهی است. در آیه 27 این سوره سخن از قله نفس است که همون نفس مطمئنه است و یکی از سرفصل های مهم این سوره مبارکه است. به دلیل اهمیت آن به بیان مطالبی در همین زمینه میپردازیم. ساختار وجودی انسان در قرآن: انسان موجودی دو ساحتی است، بخشی مادی و بخشی فرامادی. در سوره مبارکه مؤمنون شکل‌گیری جهات جسمی و ابعاد فیزیکی او در سیر تکوین را چنین مطرح می‌فرماید: نطفه، علقه، مزقه، مخلقه. سپس می‌فرماید: و کسون العظام لحما، بر استخوان‌ها بافت عضلانی و ماهیچه‌ای می‌پوشانی. و در پایان می‌فرماید: ثم انشأناه خلقا آخر. پس از بیان مراحل شکل‌گیری جهات جسمی و ابعاد فیزیک وجود انسان، به بیان انشای خلق دیگر اشاره می‌کند: ما مخلوقی دیگر آفریدیم، نه آنی که بوده، آفرینشی نو. پس از پدیدار شدن چنین موجودی می‌فرماید: فتبارک الله احسن الخالق. و در آیه 9 سجده می‌فرماید: ثم سواه و نفخ فیه من روحی. پس از آن که اندام‌های او را موزون ساختیم، از روح خود در او دمیدیم. العظمت لله. تصفیه یعنی در جهات جسمی اعتدال کامل وجودی حاصل شد و همینطور در جهات فرامادی. در آیات دیگر در کنار کلمه روح با تمام زیبایی و شکوهمندی کلمه نفس را مطرح و به آن سوگند می‌خورد: و نفسم و ما سواها. آیه 7 سوره مبارکه شمس: قسم به جان آدمی و آن کس که او را آفرید و منظم ساخت. خداوند می‌فرماید: در این نفس همه چیز در جای خود قرار دارد، حاجت‌ها، نیازها، میل‌ها، کشش‌ها و کوشش‌ها و دیگر امور ضروری که نظم و ترتیب خاص خود را دارد. این نفس توانمندی است که قدرت درک و فهم دو چیز عمده را دارد: فجور و تقوا. فجور کلمه مفرد و همون درک نبایدها و خطوط قرمز الهی است، و تقوا درک و فهم حدود الهی و بایدها و تابلوهای راهنمای الهی، و این همون احسن و تقویم است. و اما معنی سگانه نفس در قرآن کریم: یک، تمامیت و حقیقت شیء. و هنگامی به کار میره که میخواهند بر فعلی تأکید کنند. دو، کل وجود انسان هم از جسم و روح. سوره مبارکه مائده آیه 32: من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض و کأنما قتل الناس جمیعا. هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فسادی روی زمین بکشد، مانند آن است که همه انسان ها را کشته. معنی سوم، نفس یعنی روح انسان. این معنی در قرآن بسیار استعمال شده. خداوند به دوزخیان می‌فرماید: اگر می‌توانید جان و روحتان را بردارید و بروید. اخرجوا انفسکم، انعام 93. و اما ابعاد مختلف روح یا نفس. در قرآن کریم تعابیری مانند قلب، فؤاد، عقل، فطرت و سطر بیان شده است. حقیقت روح بر انسان ها پوشیده. یسالون که عن الروح، قل الروح من امر ربی. روح انسان همان حقیقت وجود آدمی و بخش پویا و پرتحرک و لطیف وجود آدمی که دارای ابعادی با عملکرد های خاص خودشون است. چرا روح به نفس بیان کردن و گفتن و عنوان کردن؟ از اون جهته که اولا نفیس و گرانمایه است، ثانیا تحرک و تأثیر داره، یعنی حیات و تحرک و رشد آدمی با بسته مانه. و اما روح و عقل، این بعد روح را عقل نامند، چرا که تعقل کار روح انسان است و جسم ابزاری است برای تعقل. روح و قلب، روح انسان دارای تغییرات، تحولات و احساسات و هیجانات فراوانی است که در قرآن به این قسمت روح قلب و فؤاد گفته است. و اما روح و صدر، به دلیل اینکه روح بالانشین و فرمانروای وجود انسانه و مصدر حیات انسانی، به اون صدر گفته میشه. و رابطه روح و فطرت، مایه های ذخیره شده اولیه اطلاعات و داده های الهی در روح را فطرت نامند. خب نکته بعد، بیان اهمیت نفس در قرآن در چهار گام. گام اول، معرفت نفس آدمی در قرآن در زیباترین نمونه آن، در همطور که عرض شد آیه 7 سوره مبارکه شمسه که می فرماد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس رو معرفی می فرماید که او ملهم به قدرت و درک خیر و شر و اطلاعات لازم رو خدای متعال در این زمینه به او عطا کرد. گام دوم در بیان اهمیت نفس، توجه دادن به سیر در نفس. سوره زاریات آیه 3 و فی انفسکم افلا تبصرون. در وجود شما آیاتی است، آیا بصیرت به آنها به خرج نمی دهید؟ فی در کلام عرب نماد فرو رفتن به اعماق و جرفا است. و اینکه فرمود فی انفسکم یعنی توجهی جانانه پرمایه و همه جانبه به سیر در نفس داشتن. نمیشه که از کوچه های نفس گذر کرد و به حقایق فراوانی دست پیدا کرد، بلکه در دل نفس باید رفت، در اعماق آن باید سفر کرد. این عالم اکبر است، جهانی از نظر کیفیت و درس آموزی پربارتر از جهان بیرون. سپس خداوند همراه با توبیخی ملایم میفرماید افلا تبصرون، ای انسان ها نمیخواهید چشم باز کنید و با این نفس آشنایی بیشتری پیدا کنید؟ و در آیه 53 سوره مبارکه فصلت به بیان سیر آفاق جهان بیرون و سیر انفس جهان درون اشاره می کند که این حوزه به مراتب از حوزه سیر در آفاق، حقایقی که انسان نسبت به اون دست پیدا میکنه، به مراتب بیشتره. خواجه حافظ میگه سالها دل طلب از سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. این نفس همون جام جهان بینی است که همه چیز را میتوان در آن یافت، به شرط معرفت و کار کردن. گام سوم، دعوت به حفظ و مراقبت از نفس. خداوند از انسان می خواهد نگهبان نفس خود باشد، آن را از آسیب ها حفظ کنه. سوره مبارکه مائده آیه 105 یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در این آیه تأکید بر خودپایی و خودنگهبانی است، علیکم انفسکم. و در آیه 6 سوره مبارکه تحریم می فرماید یا ای الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نار. و اما گام چهارم در اهمیت نفس و توجه به نفس، قفلت نکردن و رها نکردن نفس و فراموش نکردن اون. در آیه 19 سوره مبارکه 8 میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از آن کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم اونها رو فراموش کرد. خدا فراموشی موجب خود فراموشی میشه و خود فراموشی خود عامل خدا فراموشی بیشتره. یعنی میشه بگیم که خدا فراموشی و خود فراموشی رابطه متقابل داره. خدا فراموشی خود فراموشی رو به دنبال داره. همینطور گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن یاد او کن یاد او. مولا امیرالمومنین در دعای صباح در سجده اینجوری به درگاه خدا فرمود الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و السلام علیکم و رحمت الله.